مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان برنامه ما آقای سید محمد ظاهر محسنی، مشهور به نوید، هستند که خودشان گردانده برنامه نشرات کتاب نیز می باشند. محترم آقای نوید محسنی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. سیب
یک دنیا تشکر. نظر سیب، چی کلام شیرینی که انسان مثل من مهمان آزادی کنیم. آزادی نیاز فطری هر انسان است.
آقای نوید، مثل همیشه بفرمایین اگر خود معرفی کنین، بسیار زیاد خوش میشیم. آقای محسنی،
نام مد تذکره بوده است سید محمد ظاهر محسنی، و بعد چون در دوران جهاد در یکی از مناطق محروم افغانستان مکتب را تأسیس کردم و خدا را شکر موفق شدیم رو تا سنف 12 ارتقا بدیم، در اونجا شاگردایم برای من لقب نوید دادند. به او دلیل و کتابایی که پخش میکنم، در آثار هنری که گاه گاه خلق میکنم، در اونا ترجیح میتونم که نام نوید بگویم که ما شاگرد ادبیات فارسی هستم.
خب محترم آقای سید محمد ظاهر محسنی، مثل همیشه که در این برنامه عادت دارم، من مخصوصا اگر من مصاحبه انجام بدم، از خود مهمان خواهش میکنم که اگر بر زبان خودشانه و شنوندای عزیز رادیو آزادی معرفی ای بکنن، در کدام سال تولد شدن، مثلا مکاتب ابتدایی و ثانوی را کجا خواندن، دانشگاه را کجا خواندن. به این شکل ادامه میتیم. بفرمایین اگر خود معرفی کنین، بسیار زیاد خوش میشیم. آقای محسنی،
متولد 14 اوت 1342، ولسوالی مرکز بهسود، ولایت مردان میدان وردک، و دره که در اونجا متولد شده معروف است به دره کجاب، که آب از امو دره به بند چک وردک میرزه که قسمت از برق کابل در دوران صلح و امنیت تأمین میکرد. ما در بخش هزارجات هستیم، با وطندارای وردک همسایه هستیم. یه نکته را قابل تذکر میبینیم که در زمانی که کابل دچار جنگای تنظیمی شد، شایعه بود که سنی و شیعه یا افغان و هزاره با این هم جنگ میکنم. این نمی گفت در منطقه ما مطلقا دروغ بود. سید، ما با وطندارای وردک خود میانه بسیار خوب داشتیم، داریم و خواهیم داشت. این کسایی که کوشش میکنه تفرقه قومی بندازه، به نظر ما ناکام میمونه توطئه‌شان.
خب در مورد تحصیلات تان نگفتین.
من مکتب ابتدایی را میشه گفت به اسپنکلای خوندم، ولی واقعیت امری است که ما در عراق بودیم. سال 52 که از عراق پس اومدیم، یک ذره مرا به مشکل در مکتب پذیرفتن. در زمان داود خان بود، خدا رحمتش کنه، از بهسود رایی میکرد در کابل، از کابل رایی میکرد در بهسود. بالاخره بعد از یک مقدار زحمت و تلاش من موفق شدم در مکتب اسپنکلای سنف 4 و 5 امتحان سویه بتم و در سنف 6 شامل شوم. دیگه مکتب ابتدایی را در اسپنکلای خوندم، بعد از او به ترتیب رفتم در متوسطه سرای غزنی، از متوسطه سرای غزنی در لیسه قاضی، و از لیسه قاضی سال سنف 2 لیسه قاضی بودم که به دلایل مشکلاتی که در افغانستان به وجود آمد، من تحت تعقیب قرار گرفتم و مکتب اعلام دادم طرف مناطق آزاد شده، یعنی مناطقی که تحت کنترل مجاهدین و زمان بود. رفتم و در اونجا یکی دو سال سپری کردم که من کورس اکابر برای مردان ساخته بودم، همشیرین برای خانوما، و بعد با مجاهدین از اون محل دچار مشکل شدیم و اینا تصور کردن که کورس سواد آموزی ساختن مختص به حزب دموکراتیک خلق است، او رو اعلام دادیم. بعد رفتم در ایران، البته باید مختصر کنم دیگه، دیگران باز ادبیات در ایران در دانشگاه پیام نور خواندم. بعد از او برگشتم در افغانستان و امو مکتب را که قبلا هم تذکر دادم که کل حاصل عمر ممو است، دمو زادگاه ما که این منطقه گیروی روزی دره کجاب 3 ولسوالی مرکز بهسود و ولایت میدان وردک تأسیس کردم و 10 سال عمرم امونجا گذشت.
بالاخره سرحد شما چطور به خارج رسید؟
من سال 99 میلادی منطقه ما را طالبا گرفت در دوران اول و اینا پیش از این به مجرد مسلط شدن در منطقه از امون مکتبی که در ساختنش سهم بزرگ داشتم من در تأسیسش از لاسپیکر امون مکتب حکم اعدام مرا اعلان کردن. دلیلشون همی بود که من دختر و پسر با هم درس دادیم. به زحمت زیاد یک مقداری از زمینا را گرو دادیم. بازم به یکی از امون زمان از صورت رشوت $5,000 دادیم که اونا مرا تا سرحد ایران رساند و بعد از ایران از سفارت پاسپورت گرفتم. باز طرف اروپا آمدیم و در اتریش پناهنده سیاسی شدم. 2000 وارد اتریش شدم. تا سال 2008 در اتریش بودم که اونجا هم کورس آموزش زبانهای مادری پشتو و فارسی و همچنان قرآن کریم در شهر لینز ساختم. با سال 2007 آمدم لندن و در لندن هم موفق شدم که تئاتر گوهرشاد بیگم اجرا بکنیم که خوشبختانه در زنده شدن هنر تئاتر بعد از جنگ و تئاتر نقش داشت. از تلویزیون فارسی بی بی سی پخش شد، از انگلیسی پخش شد، از صدای آمریکا، از جام جم ایران و تلویزیونای وطندارا هم از تلویزیون مسکنیار و از شبکه نوید تورنتو یک گزارشای یا به صورت کامل پخش شد و باعث شد که مجدداً هنرمندای بزرگوار به هنر تئاتر در افغانستان که در دوران امان الله خان تأسیس شده بود توجه بکنن. به این دلیل ساکن اروپا شدیم و هنوزم قسمت آبودانه هم اینجاست که یکان کار فرهنگی بکنیم و از جمله تأسیس چینل رادیو کتاب که در خدمت وطندارا هستم و با هنرمنده و نویسنده ها مصاحبه میکنم و اجازه میخوایم شما که یک گپ از تریبون آزادی هم عرض بکنم که دوستا اگر قصد داشتن با رادیو کتاب مصاحبه کنه از فعالیت‌های خود بگن با کمال میل به خدمتشان هستیم.
نتیجه از این کارهایتان چگونه است؟
خیلی زیاد موفق نیستم. دلیلش این است که سیستم را که البته یک نکته در مورد تحصیل من اینجا جایش است که تذکر بتون، باز من از دانشگاه المصطفی ماستری خود در رشته دین و رسانه یا ریلیجن اند میدیا گرفتم که باز روش را که برای پیشبرد برنامه های خود تعقیب میکنم من روش کاشت هست. دلیلی که پیش خود دارمی است که در افغانستان برنامه هایی که احساسات مردم تحریک میکنه که بسیار زیاد است. حتی ابر رسانه ها هم گاهی دچار همی مرض میشه. تحریک احساسات قومگرایی، مذهبگرایی، زبانگرایی، سمتگرایی بسیار زیاد است. بنابراین من لازم دیدم که در رادیو کتاب برنامه خود بر مبنای سیستم کاشت عیار بسازم که به اون سیستم ما مشتری به ترتیب جذب میتونیم. به جای از او کار ما استمرار داره و امیدواریم که داینده ها ثمرش مفید باشد انشاءالله. اما در مجموع راضی هستم، بد نیست.
شما وقتی که صاحب نشرات هستین چگونه یک موقف میگیرین در قبال مسائل افغانستان؟
در قبال مسائل افغانستان من موضع ملی و اسلامی دارم. معتقد هستم که جهاد بر علیه ارتش سرخ ملی بود. نمونه های هم داریم. من باب مثال در زندان و زمان وطندارای سیک ما هم بود و در او زمان در مصنف دک ما بودم. گاگای در جبهه بسود می آمدم. سنفی های هندو باور ما و سیک های ما دروپه یا دو افغانی که داشتن امور آسپدین و نیولجین و اینی تو گپا می خرید که ایره ببرین با مجاهدین بتیم که آزادی افغانستان هم. ای که متاسفانه او جهاد چقدر بیرحمانه قدش بازی شد و بازی به سرنوشت مردم افغانستان یک بار تزی است. بنابراین من اصول رسانه‌ای را رعایت میکنم. در اون زمان جز مخالفین حزب دموکراتیک خلق بودم و مخالف کودتا هنوزم هستم. هر نوع کودتا حتی تریبون رادیو کتاب برای ازی وطندارا با کمال میل و رغبت باز است تا بیایه و گپایی را بگویه که ما به عنوان مخالفینشان از این طرف جبهه متوجه نمی شدیم. اونا بیایه با ما راز دل کنم. من معتقد هستم که هر چقدر بیشتر گپ بزنیم ما به صلح نزدیکتر میشیم. اما گذشته ها را فراموش کنیم و یه گپ حکیمانه پروفیسر کارل پاوپر در نظر بگیریم که بیاییم صادقانه اعتراف کنیم اکثر مشکلات امروز جامعه ما ناشی از کارهایی است که با احساسات پاک در قدیم بنیانگذاری کردیم. این گپ لازم است که هم اسلامگراها و هم طالبا در نظر بگیره تا بتانیم صاحب وطن شویم، افغانستانی داشته باشیم که در او توریست غربی آزادانه بیایه گذر کنه و همه مردم افغانستان آزادانه به کارهای خیش مصروف باشه. مولوی صاحبا در مسجد و ارشادات دینی مصروف باشه، سیاست مدارا زمام امور سیاسی افغانستان به دست بگیره و کار به اهلش سپرده شوه. به تعبیر قرآنی ان تعد الامانات الی اهلها، چون همه زندگی از نظر قرآن امانت الهی است به دست ما و این امانت ها به اهلش سپرده شوه که افغانستان داشته باشیم که یقینا شیرینی و حلاوت از او دوران صلح در کام همه هموطنان ما هست، چی اونایی که ضد جنگ جنگیدن و چی اونایی که جنگ افروزی کردن.
شما روی راه حل های مسالمت آمیز زیاد تاکید کردین. در یه آخر آیت الله واعظ‌زاده بهسودی در یک نشستی که در او نشست حتی مولوی نظامی که از ریاست 05 استخبارات حکومت طالبان هم در او تشریف داشته بعض مسائل به زبان آوردن. از جمله اونا گفتن که اینا گله دارن از رهبر طرف طالبان، از خود هیبت الله خان، که چند موضوع رو گفتن. اونا گفتن که در 3 مورد اشتباه کردن. اشتباه اول در مورد استاد مزاری رهبر ما بودن که اعتماد کردن، اونا اعتمادشان به جا برآمد. دوم مسئله مذهب است، فقه جعفری رو میگن از نصاب تعلیمی انداختن. و مسئله سوم مسئله ناموسی است گفتن. از نقطه نظر اونا میگن که این 3 موضوع باید حل شوه. و در مورد امر به معروف و نهی از منکر در این مورد میگه ما به این مخالف نیستیم، ما با روش تند و خشن مخالف هستیم. از این نوع نشست ها و از این نوع سخنرانی ها چی نتیجه خواهد گرفتن؟
من اتفاقا در این مورد خیلی خوشبین هستم. معتقد هستم که یک افق جدیدی برای گفتگو باز شده، به خاطر از اینکه علمای دینی میایه یک امارت اسلامی را مورد انتقاد قرار. امارت اسلامی مطابق دیدگاه طالبان یک امارت است، ولی این بزرگوارا چی در صدر قدرت باشند چی در ذیل قدرت باید توجه داشته باشند که اکثریت مسلمان ها در دنیا متعلق به هر مذهبی که باشه این او حکومت حکومت دینی نمیپندارند، حکومت ایدئولوژیک میپندارند. آیت الله واعظ‌زاده بهسودی انتقاداتی که کرد به نظر من بجا بود. من باب مثال وقتی که ما میگیم امر به معروف و نهی از منکر، از نظر دینی ای گپ به این معناست که ما مردم به نیکی امر میکنیم و از بدی نهی میکنیم. تعریف بدی و نیکی باید مطابق شرع صورت بگیره، باید فقها او را انجام بده و این فقها باید مورد تصدیق الازهر مصر از نظر مذاهب اهل سنت باشه و مطابق مذهب امامیه من جمله مذهب جعفریه باید مورد تأیید آیت الله هایی که ساکن نجف هستند یا قم است از اینا باشه. هر کس نمیتونه فتوا بده. و بعد شرط دومی، کسی که امر به معروف و نهی از منکر میکنه باید دقیقا بفهمه که نمی کار ازی از جمله نهی که از یک منکر میکنه او جوان یا او کسی میتونه یک مسلم یک چیزی بد را مرتکب شود، انسان جایز الخطا است، اما کسی که ناهی از منکر است این باید یک قدر علم داشته باشه که او نمو فضا را تشخیص بده که اما امی گپ هایی را نهی کنم امی سر لج نمفته به حکم طبیعت انسانی، اگر تشخیص بده که ای سر لج میشه بنابراین باید منصرف شود. یک ضرب المثل ما و شما در فارسی داریم که مگه هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. مخصوصا امر به معروف بسیار موضوع دقیق است و اینا وقتی میاید دخترهای مردم در مکانهایی میبره که معلوم نیست در کجا بره، مسلمان که از نظر شرعی امر قطعا ناجایزه. ما در دوران خلفای راشدین یک پاره که نداشتیم هیچی، که حتی در دوران عباسیه و امویه نیز این امورات نداشتیم. اینا اگر یک لطف بکنه، یک بازخوانی در قرائت دینی خود بکنه، مسلمان ها از هر فرقه ای که هست میگه ما پیرو مخلص پیامبر عظیم الشان اسلام هستیم. هر فرقه ای چیره میکنه. ولی واقعیت امریست که ما هیچ کدام ما این ثبوت نداریم. از کجا ما میتونیم با معیارا با سنت پیامبر و امورات قرآنی خودمون منطبق کنیم از تاریخ اسلام؟ وقتی تاریخ اسلام رو مطالعه میکنیم ما میبینیم که اسلام یک تمدن عظیم را برای بشریت ارائه کرده که در دو چهره های درخشان بسیار داریم که در اون شرق و غرب افتخار میکنه. اگرچه فعلا در مطبوعات عمومی کوبیدن اسلام رایج شده، ولی هیچ کسی نمیتونه ابن سینا را عظمتش و خدماتش در دنیای بشری انکار کنه و همین رقم نو اندیشی های سید جمال الدین افغان نمیتونه کسی انکار بکنه، همین رقم از مولانا مودودی یا علامه اقبال انتقادات آیت الله وایزاده بهسودی به بسیار امور برحق بود و بسیار هم از موضع تواضع صحبت میکرد. عرض مایی است که یه علمای کرام و همچنان طالبا که امروز توب در زمینی از اوناست که چی رقم بازی میکنه، هم صلح دست از اوناست هم جنگ دست از اوناست. من میگم از احتیاط کار بگیرن، دنبال براندازی نباشن، دنبال ازی باشه که یک حکومت قابل پذیرش برای همه به وجود بیاید. افغانستان طبیعی است که با سیر تاریخی تکامل میکنه. وقتی ما تاریخ معاصر افغانستان رو بخوانیم و صلح پسند باشیم، از دوران نادرخان مرحوم تا دوران داوود خان 50 ساله صلح داشتیم. آدم های مبتکر را ما از مردم داشتیم. من باید مثال خدا رحمت کنه حاجی نادر ترکمنی را که شهید شد. ایشان از جوالیگری تا سطح عضویت پارلمان ارتقا یافت. ما تاریخ خود واقع بینانه ببینیم و به سوی صلح برگردیم. وقتی که صلح آمد، انتحار از بین رفت، انفجار از بین رفت، تازه کم کم ما دارای آرامش ذهنی و روانی میشیم و میتونیم افغانستان سیال پسند آباد کنیم، دمو حد برسانیم که در یک زمانی حتما دوستای همسن مثال میادم است یادشان مونده که ما پاسپورت ما در ترکیه ویزه نمیخواست، در آلمان ویزه نمیخواست، ولی بعد از کودتای 700 پاسپورت ما اعتبار یک کتابچه را هم نداره، حتی پاسپورت های دیپلماتیک ما اعتبار نداره. برای ازی که وقار و عزت خود زنده کنیم نیاز به صلح، امنیت، آرامش و دوستی و برادری داریم. یک اصطلاح غلط رایج شده که میگه همدیگر پذیری. من معتقد هستم که ما همدیگر نیستیم، ما یک ما هستیم، یک مای واحد، یک ملت واحد، مظلوم، مستمند و درمانده، و باید با هم با مصالحه و سازش زندگی کنیم.
آیا طرف طالبا به این موضوع چقدر اهمیت قائل است و چقدر در روش خود تغییر خواهد آوردن؟ از این نقطه نظر شما چی فکر میکنین که طرف حکومت طالبا به این گونه سخنان و به این گونه خواهش های مردم و ملت چگونه جواب خواهد دادن؟
من به این مورد نگاه تاریخی دارم. ما وقتی که تاریخ افغانستان رو بخونیم و تاریخ احزاب سیاسیش رو بخونیم متوجه میشیم که حزب دموکراتیک خلق افغانستان، هر دو جناحش پرچم و خلق، یکی از احزاب عدالت خواه بوده و دلیل تأسیس شمامی بوده. اگرچه خب ملاحظاتی در این مورد هست که به دونا نمی پردازم، ولی خب امی حزب وقت قدرت گرفت یک حزب بود که با تمام توان میخواست قدرت وسیله باشه برای تقسیم مساویانه ثروت افغانستان به مردم افغانستان. جنرال قادر در خاطرات خود نمیسته که ترکی زنگ زده برش که یادم نیست که چند وقت بعد ترکی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. روز دومی که ایشان به عنوان رئیس جمهور اعلان میشه زنگ میزنه که شما خو مرا اینجا بندی کردین در هر چهار طرف این پیراس و اینا، بیاین مرا بیرون بکشین که دق شدیم. و جنرال قادر تبصره میکنه که متوجه شدیم که اینا میخواید دمو تفریگاه های بره که زایرشای مرحوم میره و اینا ایشان به دریکیان و به تفریگاه ها میبره که اگر کسای دوست داشتن بخواد. من میگم طالبایی که فعلا سر قدرت از سرنوشت تمام اینمی حکمای افغانستان عبرت بگیره و باید به صلح تن بده. طالبا یقیناً به خوبی میفهمه که اکثریت مردم افغانستان اگر خاموش هم ششتن به خاطر ترس است، به خاطر رعب و وحشت است. اینا به یاد داره که به زمان آقای کرزی و اشرف غنی وقتی رای گیری برگزار می شد کلک مردم اینا بریدن، ولی دو صف رای دهی کمبود به وجود نمی آمد. مردم با کلک بریده می آمد رای می دهی، یعنی که اونا اونمو سیستم خوش داشتن و اون سیستم هم نامش جمهوری اسلامی بود. حالی که از قدرت افتاده، خب هر کس حق و ناقص سرشون انتقاد بکنه، مسلمان که هر حکومت نقیصه ای داره انتقاد باید بکنه. قدرت چشم طالبا را کور نکنن. در صورتی که مؤمن به اسلام باشه کور نمیتونه. به چی دلیل؟ به این دلیل که اینا خطبه اول حضرت ابوبکر صدیق خلیفه اول مسلمین حتما شنیده که وقت خطبه خلافت خدا میخوان گفت که تا زمانی که من به سنت نبوی و عدالت اسلامی رفتار میکنم از من اطاعت کنید، و اگر نمیکدم کلامش همین جا رسیده بود که از آخر صف یک چوپان در شرنگ شمشیر خودم میکشه، میگه یبن قحافه، یعنی بچه قحافه، اگر از او عدول کردی قدیمی شمشیر راستت میکنم. حضرت ابوبکر از منبر پایین میآید، پیشونی از این چوپانم میبوسه، میگه تا زمانی که امت مسلمانی رقم آگاه باشه ما نمیتونیم منحرف شویم. عرض ما به عنوان یک معلم برای طالبایی است که باید به این گفته ها تن بده. مردم شیعه افغانستان برای از اینکه مذهب خود رسمی بسازه راه بسیار دور و دراز را طی کرده. از صلح جویی و کلام حکیمانه آیت الله حجت کابلی شروع شده تا رسیده به دوران ما که روشنگرای از این مردم تپو تلاش کردن برای فرهنگ، برای ارتقای فرهنگ کار کردن. اینه میخوایم بگویم که طالبا توپ ده میدانشن. اگر میخواین افغانستان واقعا آرام شود، میخواین به صلح آرامش برسه، باید از خود انتقاد کنه و از سرنوشت گذشته ها پند بگیره. ریاست چنان دیوانه میسازه که شاگرد وفادار بالش را به دهن استاد خلاق خلق خود میگذاره و خفه میکنه. همه ما انسان هستیم، ممکن که دچار از این خطاها شویم. این فرق نمیکنه که ما شعار ما اسلامی باشه یا مارکسیستی باشه. طبیعت انسانی خودخواه است. بپذیریم که اشتباه میکنیم، راه صلح و سلام پیدا میکنیم و میتونیم به انسانهای اصلح تبدیل شویم، چرا که پیامبر ما به خاطر آموزش اخلاق انسانی آمده. پیامبر بزرگوار ما میگه من مبعوث شدم تا مکارم اخلاق بیاموزم. خب این مکارم اخلاق خود درجات داره. مکارم اخلاق نیست که دخترهای مردم از سر خیابان بگیریم که تو پیرن کوتاه است یا تار مویت معلوم میشه. تو خودت یک دفعه به خود نظر کن، آیا تو مستحقی؟ تو این استحقاق داری که بدیشان رو ببینی؟ طبیعی است که نمیتونی برسی. خب حکایت معروف است که کسی مستحق سنگسار شده بود. در دوران حضرت علی هم خوندم، در دوران حضرت عمر هم، با مسیحی ها در دوران حضرت عیسی میگه. و این بزرگورا هر کدامشان که نیه با این سنگسار مخالفت میکنه. گذشته از که حکم فقی سنگسار بسیار سخت است، این مقابل تعمیل نیست مطلقا، از اون میگذاریم. ولی ما حکایت از حضرت عیسی میگیریم که طالبا قد پیروای از این مذهب جنگیده. خب حضرت عیسی از این استنکاف میکنه، خودداری میکنه، مردم عصبانی میشن. اگه بسیار خوب، پس یک نفر پاک سنگ برداره میزنه سنگسار کنه، هیچ کس سنگسار نمیکنه. خوب نیست که رده های پایین طلبا که به عنوان امر به معروف و نهی از منکر میره، یک دفعه واقعا سر به گریبان خود فرو، بقدر پاک است که یک زن سنگسار کنه یا امر به معروف کنه یا نهی از منکر کنه؟ مسلمن که نیست، به حکم فطرت انسانی نیست. نباید مغرور شویم که امروز تفنگ دشان ما. این ندا و گفتگویی که بین علما به وجود آمده، امیر لبیک بگوید، تناوای زادی به سودی هم نبود، یک عالم در قندهار هم اعتراض کرد، یک عالم به قندوز اعتراض کرد که متاسفانه گفته شد که عالم قندوزی را بردن. به نظر ما با کشتار، با ببند انداختن ما به صلح نمیرسیم. اگر واقعا صلح دوست داره، باید به این گفته ها تن بده و وارد مذاکره شود تا از شر استخبارات جهنمی منطقه و ابرقدرت ها خلاص شویم. تا زمانی که ما صاحب کشور خود نشویم، نه امسایه ها به ما رحم میکنن. حکومت ایران مدافع حقوق مردم ایران است، حکومت پاکستان مدافع حقوق ملت پاکستان است و بازیچش ما شدیم. ما باید صاحب سرزمین خود شویم، از این امسایه های عزیز خودم گلایه نکنیم، عملی به مثل بکنیم، اونمو توانایی را پیدا کنیم. مگر در دوران زایر و داوود تان و ایران همسایه ما نبود؟ بود. ولی چرا نمیتونستی کارا رو بکنه؟ چون یک حکومتی داشتیم. واقعیت امریست که آل فعلا اینمی بود قضیه بسیار ضعیف شده. بنابراین طالبا اگر صلح میخواه باید تن به این مذاکرات بده.
آقای محمد ظاهر محسنی نوید، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان. البته قابل یادآوری است که نظر شما نمایندگی از نظر رادیو آزادی نمی کند. تشکر از مصاحبه اختصاصیتان به رادیو آزادی.
قربان لطف شما. نظر